با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنه. امروز هم روز چهارشنبه است و 12 از ماه می. همواره در ابتدای سخن از بزرگان ادب قطعه میخوانیم، یک غزل از سعدی بسیار بسیار مشهور. شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان، گیرم کدام سر به بالای دوست مانند است. پیام من که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو بن هم عظیم سوگند است. که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. یا که بر سر کویت به ساعت چهره ما، به جای خاک که در زیر پاق تفکنده است. اگر برهنه نباشی که شخص بنمایی، گمان برند که پیراهنت گلاکنده است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. ز ضعف طاقت آه هم نماند و ترسم خلق گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است. خدمت شما عرض کنم که دیروز تا به حال موشک پرانی فلسطینی هاست بر اسرائیل و خراب کردن ساختمان هاست توسط اسرائیل و تعداد زیادی کشته شدن. این داستان انتها نخواهد داشت، به صرف این که ما زورمون زیادتره، هر کی نفس بکشه میکشیم، یا پشت ما به آمریکاست، هواپیماهای مدرن داریم، اینا کار به جای نمیبره. این سرزمین بیت المقدس از قدیم جایگاه همه در واقع اصحاب ادیان مختلف بوده است. عرب ها اونجا بودند، نمیدونم مسلمین اونجا بودند، مسیحی ها اونجا بودن اینا، و این پیغمبر اسلام هم که پیدا شد قبله رو اونجا گرفت ابتدا، از اون بدون سون نماز میخوندن و بعد این کعبه رو در واقع عوض کرد. الله میدونیم مرتب فکریش عوض میشد. خب خداست دیگه، هر موقع دلش بخواد عوض میکن، عوض کرد، ولی اینجا بود. خب مسیحی ها به طور طبیعی قدیم تر بودن اونجا دیگه، ولی نزادگاه مسیح همین منطقه است، تمام داستاناش راجب اونجاست. تا اینکه برادران اهل مدینه پیدا شدن و اینا، و کار به جایی رسید که اروپاییان مسیحی برآشفتند که اینجا زادگاه مسیحه، یعنی مسلمان اومدن. ساراسنز، ساراسن، ساراسن یعنی بیابونگر. این ساراسن ها چی میخوان؟ و جنگ های صلیبی در گرفت که میدانید اینا لشکر میکشیدن پای پیاده از اروپا، جنگ های متعدد رفت تا سرانجام یکی از این جنگ ها رو مسیحی ها بردن. ولی و جنایت نگفتنی اونجا انجام دادن، قتل عام مسلمانان، قتل عام یهودیان کردن، این شوالیه های اروپایی، شمشیرکشا و اینها. و قریب 70 سال هم خانه مسیح میگفتن در اونجا بودن تا دوباره مسلمان ها پیدا شدن، ایوبی پیدا شد و محاصره کردن و خلاصه گرفتن دیگه. از اون به بعد افتاد به دست مسلمانان و ساکنان اصلی اون منطقه به میل خودشان این سو اون سو رفتن، یهودیان به میل خودشان این سو اون سو رفتن. بله، در اروپا بودن، بیشتر به مراکز تجاری و مراکز ایژوکیشن و اینها می رفتن. مهاجرت که می کردن یهودیان جای فقیر عقب افتاده و اینها نمی رفتن. بعد داستانشون رو در اسپانیا می دونید و بعد در هلند، در آلمان، جای دیگه و اینها بودن تا رسیدیم به عصر جدید. در عصر جدید در اواخر قرن 19 دو ایدئولوژی به میان آمد. یکی در واقع از سوی یهودیان بود که صهیونیست گفته میشه، یکی هم از سوی اعراب بود، در واقع ملیت عرب رو میخواست این صحبت ها. و آغاز شد توجه دوباره به این منطقه، آغاز شد و حوالی 1897 این داستان صهیونیسم رسما اعلام شد، زایانیزم، یعنی به معنی همین بیت المقدس هست که ما بایستی برگردیم اونجا و اون سرزمین قدیم ماست و باش تماشیم در سرزمین اجدادی. خب بقیه هم بودن اونجا که زندگی کرده بودن، یه تعدادی هم زمیناشون فروخته بودن، به میل خود رفته بودن این سو و اون سو. شروع شد مناقشات، شروع شد از اواخر قرن در واقع 19 شروع شد که دوباره توجه به زمین، به زمین مال من به تو چه، از اونجا آغاز شد. و فلسطینیا و اعراب و اینا هم گفتن که اینجا مال ماست و برخورد ها می شد، منتها برخورد ها اونقدر در واقع خونبار نبود، کشته می شد یکی دو نفر بر سر یه شطوری چیزی یا گوسفندی بگیرند، یا اینکه در جشنی یه کسی سنگی پرت می کرد یه نفر زخمی می شد. یک جنگ های خیلی پیش پا افتاده ابتدایی در می گرفت. اما آمدن یهودیان از همون روزگار آغاز شد در واقع، تا ما میرسیم به روزگارهای بعد، جنگ اول، جنگ دوم، بله، و دخالت نیروهای اروپایی در این امر. تا اینکه وضعیت بدین وجه شد که ملاحظه میکنید در واقع قبل از جنگ اول قریب 50,000 to 60,000 از یهودیان بازگشته بودن به این منطقه و بعد بیشتر و بیشتر شد. حالا این داستان مفصلی است که دخالت اروپایی ها چگونه بوده، دخالت عثمانی ها بر چه وجه بوده، در شکل گیری اون چه امروز این در این منطقه می گذرد، سرانجام جنگ دوم و اون جنایاتی که در حق یهودی ها کردن در روسیه و در جاهای دیگر اروپا، حزب ناسیونالیستی در واقع ناسیونالیسم جرمن، که بله این نسل باید بکشیم، اون نسل باید از بین ببریم، از این صحبت ها. و یک آخوندی هم داریم، امین الحسینی، این پشت رفت پیش هیتلر، عکسش با هیتلر هست. این آخونده اون منطقه بود، یک تعدادی هم سرباز درست کرده بودن، همون لباس آلمانا به تنشون کرده بودن، همون تفنگو به دستشون داده بودن که به عمو هیتلر کمک کنن و آقا میخواین یهودی بکشین بیان اونجا، محلشون اونجاست. هیتلر هم گوش کرد اینا، اما عمرش کفاف نداد که در واقع به تقاضای این مفتی فلسطینی جواب مثبت بدهد، اما یه نام ننگینی از او بر جای ماند. به هر صورت تشبیه به جنایت میکرد و اینها. و بعد دیگه رسما شروع کردن به خریدن زمین ها و یا بیرون راندن، عرض کنم که فلسطینی ها از منطقه، و جنگ های متعدد که خبر دارید. یک زمانی قضیه فلسطین خیلی داغ بود و اعراب نسبت به این خیلی حساسیت نشون میدادن. اعراب امروز دست کشیدن. ببینید اینا، امین الحسینی، این همین یارو مفتی فلسطین است، این آقا، اونم هیتلره، بله، رفته آلمان اونجا که بیان که من به شما یهودی بدم شما بکشین. بله، هیتلر هم داره میخنده، حالا معلوم نیست خندش از چیه. بله، و آمریکا هم در این بازی ها یه بار عرض کردم، مثلا آمدن آمریکا به خلیج فارس عمدتاً به دو دلیل بوده. یکی همین محاصره روسیه، یکی هم پشتیبانی از اسرائیل. این دو دلیل اولش بوده، چون قبلاً آمریکا خیلی دخالت در امور خاورمیانه نمی‌کرد. جنگ اول و اینا هم، جنگ دوم به بعد هست که این دخالت ها خیلی خیلی فزونی گرفت و جنگ ها شروع شد. مطلع هستید نیست چه کردین. عرضون کردم که اعراب خیلی نسبت به این قضیه حساس بودن، از عربستان سعودی بگیرید تا این عرب های خلیج فارس تا مصر، جنگ هاش هم که مطلع هستید. اما دیدن کار به جایی نمیرسه واقعا، اونا کشیدن کنار. فلسطینی ها امروز پشتیبان اونچنانی ندارن، به غیر از آخوندهای خودمان پشتیبان زیادی ندارن در بین، خسته شدن اعراب و مطلب به جایی نرسید. این گونه موارد که ما نفر A داریم و نفر B داریم اون سوی میز، وقتی کار، یعنی حاضر نشون که در واقع به صلح و صفا به یک نقطه صلح برسن یا راه حل، دو راه میماند، یا اینکه اینا همه اونا رو بکشن یا اینکه اونا همه اینا رو بکشن. این حرف آقای کلینتونه، گفت دیگه چاره ای نمیماند. و امروز به نقشه که نگاه بکنید، من این فلسطینی ها یک دو دستی کردن، یکیشون نوار غزه هستن، این سو که کاملا محاصره هستن، یه دشن همون تو کنار رود اردن، و گاه گاهی چند تا موشکی پرت میکنن. طرف اسرائیل یکی دو نفری، چهار نفری به قتل میرسونن، اینا هم میرسن بمبارو میکنن فلسطینی ها رو. و داستان نگفتنی است، واقعا داستان نگفتنی است و به جایی نرسیده است. فقط یک مرد پیدا شد، آقای اسحاق رابین، بسیار بسیار آدم خوبی بود این آقای اسحاق رابین، در اسپانیا یک نشستی برگزار شد و تقریبا اون چی یاسر عرفات طلب کرد میداد، اما یاسر عرفات رضایت نمیداد، مثل که همشو میخواست. اون تنها شانسی بود که آوردن و آقای رابین رو هم کشتن. یه کنتر متعصب اسرائیلی زد آقای رابین رو کشت. اگر که عرفات پذیرفته بود اون پیشنهاد رو، شاید یک راهی به یک صلحی باز می شد. بله، آقای رابین از سمت چپ، آقای کلینتون، آقای شخصیت معروف هم که می شد آقای عرفات. بله، اون یه تحلیلگر آمریکایی می گفت پیشنهاد پیشنهاد خیلی خوبی بود، اما عرفات احمق‌تر از اون بود که بپذیره پیشنهاد خوب رو. با درود به دیگر هموطنان گرامی، یه تعدادی سوال هفته پیش، شاید بیشتر، آمد. اجازه بدید که من به این سوالم جواب بدیم امروز. خب، نظر ایشان در مورد بردهداری در آمریکا چیست؟ یعنی نظر بنده. خب چجوری باید بشه بردهداری؟ کثیف‌ترین کاریست که ممکنه که آدمی انجام بده. عرض میکنم که بردهداری از اونجا در آمریکا قوی شد که در کشت پنبه اینجا مثل طلای سفید بود، حالا به نفت میگوین طلای سیاه، اون طلای سفید. و ابتدا اینها این سرخپوستای بیچاره رو آورده بودن، به بردگی گرفته بودن. سرخپوستا آدمای ظریفی هستند، اهل کار و کشاورزی و اینا نبودن، اینا زیر خیمه ها زندگی میکردن. هر سالی چند تا گاو میش شکار میکردن، از پوستش استفاده کردن، گوشتش و فلان حرفا، اینجوری زندگی میکردن. شیرم نمیدونستن چیه، یعنی لبنیات هم دسترسی نداشتن، چیز نداشتن، گوسفند چرا نبودن سرخپوستا. مشهور است که یک کشیشی آمد گفت آقا اینا جسم و جون ندارن، بیچاره میمیرن، از آفریقا بیارید که به گرما عادت دارن و نیرومند هستن و اینا. انگلیس ها شروع کردن به اسیر کردن آفریقایی ها و آوردنشون به ساحل آج. یک دروازه ساخته بودن، نه دروازه اون چنانی، یه چوب اینطور، یه چوب اینطور، یک روش. اینجا اسمش بود پوینت آف نو ریترن، یعنی از اینجا دیگه برگشت، چون اسیر کردن این بابا رو. بعد اینا رو مثل ساردین میچیدن روی همچین کشتی ها، میآوردن اینجا میفروختن. بله، این حیوانات فرق نمی کرد، بعض اوقات یه خانواده رو برای فروش می‌ذاشتن که این سیاه‌پوست خیلی آدم خوبیه، غذا کم میخوره، زنش هم همینطور، خیلی اینا آدم های کاری خوبی هستن. بخرید، سفیدپوستا میخریدن و میبردن. بنیانگذاران این مملکت بردهدار بودن، مثل جفرسون و واشنگتون و اینا. دست شما درد نکنه، یک جهان سپاس. بردهدار بودن خودشون، یعنی در اون زمان بردهداری بود. بله. و دیگه حکم ارباب بود و پنبه به قدری منفعت داشت که اینها تصور این که بشه بردار از اینا گرفت غیر ممکن بود. انقلاب صنعتی شده بود، پارچه، میدونی که اصلا انقلاب صنعتی و بافتن پارچه و دوک مخصوص که انگلیس ها اختراع کردن آغاز شد و میخریدن محصول آمریکایی رو و اینا هم برداریشون رو میکردن. هیچ حقی هم این برده بیچاره نداشت. حالا قانون اساسی نوشته شده، ما رسیدیم به حدود 1760 مرد پیدا شده به نام آبراهام لینکلن. آبراهام لینکلن آمد و گفت که آقا این کار کار اشتباهی است. در زمان یعنی مقطع لینکلن که جنگ بروز کرد بین 1860 تا 64، که لینکلن آمده و جنگ شده، شمالیا دیگه دست برداشته بودن از این کارا، چون بیشتر تو صنایع سنگین آمریکا در طرف شمال بود، جنوب یک کشاورز بودن، هنوز دستشون به پنبه بند بود و لازم داشتن. این است که جنگ در گرفت، جنگ در گرفت شمال و جنوب. اونا برای خودشون یک کانستیتوشن نوشتن، یک آدمی به نام جفرسون دیویس رو پرزیدنت معرفی کردن و جنرال لی سپهبدشون بود. از این سو البته فرمانده کل خب لینکلن بود، اما یک جنرال خیلی خوب داشتن، عرض کنم که گرانت، جنرال گرانت. جنگ های خونین در گرفت، واقعا خیلی خیلی خونین بود این جنگ ها. 500 هزار آمریکایی کشته شدن در این میدان های جنگ. بله، مشهور است که سفیدپوستا که آمدن اینجا 500 هزار سرخپوست کشتن و کسانی که معتقد به انتقام طبیعت هستن میگوین این 500 هزار سفیدپوستی که کشته شد در میدان های جنگ بردفروشی خاطر خون اون 500 هزار سرخپوستی بود که بیگناه ریختن. البته بیشتر کشتن اینا سرخپوست، تا 10 میلیون و 100 میلیون هم گفتن، ولی به هر حال از این قصه ها هست. در این داستان برده فروشی جنوب شکست خورد، جنوبی ها شکست خوردن و مجبور شدن قانون رو بپذیرن. اما خب پذیرفتن قانون دلیل نیست که هوس برده فروشی و میل برده فروشی و نفرت از سیاه پوست از دلها رفته. نه، هنوز هستن. وقتی که موقعیت به دستشون بیاد شما میبینید و دیدید، جان من نمیخوام نام ببرم، شما هنوز در میسیسیپی، ایالت میسیسیپی، اونجا سیاه‌پوست که سهله، من و شما ایرانی هم که بریم تو رستوران غذا بخوریم به ما نگاه میکنن. امروز نجات پرستی متاسفانه هنوز هست. در ایالات متحده هنوز هست، تعدادشون خیلی زیاد نیستن اما هستن، همه فرصت دستشون بیاد بروز و ظهور میکنه. اما خب قوانین در واقع تا سال 1960 میرسیم به 67 و بروز دکتر کینگ، مارتین لوتر کینگ، اتوبوس سیاه جدا بود، سپیدا جدا بود، سگریگیشن گفتن، یا اگر سیاه بود عقب اتوبوس باید می‌نشست، سفید بود جلو. شاهدان عینی به من گفتن که خانمی که با من دوست بود گفت من و مادرم رفتیم سال مثلا 68-69 دندون پزشک، یه خانم سیاه پوستی آمد خیلی خیلی درد داشت، بیرونش کرد دکتر، برو بیرون اینجا جا بره رستورانا ساین داشتن، علامت داشتن که ورود سیاه ممنوع. ما یک قهرمان خیلی بزرگ داریم در تاریخ آمریکا، شاید بزرگترین پهلوان آمریکا، محمد علی کلی، از المپیک روم برگشت با مدال طلا، دسته میان سنگین بوکس. خانم ویلماردوف دختر زیبای سیاه‌پوست فکر کنم دو طلا گرفت در دو، بعد دومی اهل تنسی بود، علی اهل کنتاکی بود، صدا زد گفت بیا اینجا ما با هم بگردیم تو شهر، به مردم برای ما دست میزنن اینا، پشت یکی از این پیکاپ ها ایستادن، های مردم ما برای شما طلا آوردیم، علی نشونه طلاش نشون میداد، اون خانم دو تا طلا به گردنش و اینها. بعد میرون یه جایی همبرگری بخورن، علی میگوید که یه همبرگر بخورن، میگوید که تو که میدونیم ما برای سیاه همبرگر درست نمی کنیم. گفته بود منم براشون همبرگر درست نمی کنم، همبرگر بده من برم بیرون، به شوخی. بعد میاد مدال تلاشو پرت میکنه تو اون رودخانه که اونجا هست، حدود شاید 15-16 سال بعد کمیته المپیک این مدال خیلی دوست داشت علی، یه جعبه فرستادن و مدال طلای المپیک، یعنی تا اون زمان گفت من نمیرم، ایستاد گفت من سربازی نمیرم، من ویتنامی نمیشناسم، ویتنامی به من توهینی نکرده. گفتن خیلی خوب محرومش بکنیم از ورزش، در واقع 3.5 سال بهترین علی رو کسی ندید، سریع ترین بوکسورا بود، زیبایی در حرکاتش بیند، یه عجوبه بود و چقدر انسان دوست بود، چقدر مرد خوبی بود، چه انسان خوبی بود. تا بالاخره سوپریم کورت به نفعش رأی داد. بعد که آمریکایی‌ها متوجه شدن چه کار زشتی بوده این جنگ ویتنام، چه عمل بیهوده‌ای بوده، علی شد امام. بله، مقصود این که ادامه داشت این داستان، موضوع برده فروشی و موضوع سیاهان یه تاریخ دراز مدتی داره. بله، در ایران ما هم میشد این کار، از آفریقا می آوردن عرض کنم که، ولی مشهور است که ایران بهشت سیاه‌پوستان بوده، چون ایرانی ها آدم های فهمیده‌ای بودن، ایرانی ها زجر و شکنجه کسی رو نمی دادن، سهل است که خیلی دوست داشتن، براشون جالب بود، خیلی براشون جالب بود، نایده بودن و در ارث شریک می کردن، سهیم می کردن، ازدواج می کردن، و مشهور است که یعنی ناظران غربی نوشتن که در ایران خیلی خیلی خوش میگذشت این بردگانی که می آوردن تا زمان محمدشاه قاجار. دوبار من مطلب عرض کردم، بعد دیگه قدغن شد. وقتی قدغن شد، غیر قانونی شد، انگلیسا اولتیماتوم دادن به دولت ایران که ما اگر ببینیم کشتی که حاوی برد است ما میگیریم، چون غیر قانونی شد. محمد شاه قاجار میگوید برای گسترش اسلام، اسلام گفته است که برای گسترش مردداری خوب چیزیست، و راست میگه دیگه. من نمیدونم اون چه علای اون بالا نشسته که میگه برد فروشی چیز خوبیست. میدونید که حضرت ختم مرتبت خودشون من برده میخریدن، برده میفروختن. بله، سلمان پارسی بردش کرده بودن، از ایران اومده بود بیرون، بعد وقت بعد عاقبت بردش کرده بودن. نگاه کرد، باهوش بود دیگه، جینیسی بود برای خودش. من میگم از این چیزا خیلی، از این مرد میشه خیلی چیزا دریافت. خرید ایشون در کار خرید و فروش بود. مدینه بزرگترین محل فروش برده بوده، اونم نه الزاماً آفریقایی سیاه‌پوست، نه، پدران من و شما رو میگرفتن میبردن اونجا مدینه میفروختن. این دین حنیفه. حالا بیا به آخوندا بگو، این بچه آخوندا، نه شما نمیدانید مصلحت این چنین بود. اونقدر بعض اعمال کثیف هست و ضد بشری هست و چی عرض کنم، مثلا نگفتنیست که هیچ دفاعی نداره، اینا دفاع میکنه. نه ایشون گفتن آزاد کنی چیز خوبیست، ما خودش میخرید و میفروخت. وقتی که بنی قریظه رو گردن زدن مرداشو، زنای اینا رو آوردن، عثمان پیر زنها رو جدا میکرد، بودن عثمان زن دخترهای جوان، گفت نه طلا ملا گردن ایناست، همه رو فروختن، زن و بچه مردم رو. پولش رو فرستادن شام، اسلحه بخرن و اسب بگن برای خدا. پول میبرین، اسلحه میخرین و اسب. پشت آدم میلرزنن. ما رو به چه جهالت هایی گرفتار کردن اینا، یعنی ذهنیت ما رو تا چه حد پایین بردن. سوقات مدینه و در چه احوالی هستیم امروز، هموطن ایرانی. بله، آمدن گفتن ما برای شأن اسلام باید بخریم بفروشیم. انگلیس هم گفتن خیلی خوب، اگر که شما از اصول دینتون، یعنی از چیزهایی که برای دینتون اهمیت داره، این است که آدم بفروشین، پیاده بیارین، پیاده بیارین، از مرزها بیارین، اما ما نمیذاریم تو در دریای آزاد. ببینیم که کشتی هست که درش برده سیاه‌پوست گذاشتید دارید میرید. مطلب خیلی طولانی است. بله، الله مدینه گفته است برده بخرید بفروشید. آدم های آزاد رو برده میکردن، بابا زرتشتی بود داشت کشاورزی میکرد. دوزان مدینه ریختن، دستبند زدن و زن و بچه شاسید. اینا کار الله مدینه است، اینا الله فرموده است. بله، این چنین بود از داستان. چقدر وقت داریم همه جا؟ دو دقیقه. خب، نوشته است که با توجه تحقیقات در مورد ضریب هوشی ایرانیان، آیا میتوان دموکراسی برقرار کنند؟ ضریب هوشی ایرانیان؟ ایرانیان بسیار مردم با هوشی هستن، منظورتون چیه؟ غریب هوش ایرانی ها. نفهمیدم منظور چیست. ایرانیان دموکراسی برقرار کردند، اولین کشور جهان سوم بوده، اما خائنین داخلی و دشمنان خارجی دوبار کودتا کردن در مملکت ما و مانع شدن، چون به نفعشون نبود مردم ایران آزاد و سر بلند باشن و مالکیت ایران رو داشته باشن. یک نماینده میخواستن اونجا که مالکیت ایران رو برای اونا نگه داره. خائنین. بله خائنین. چجوری بگم خدمت شما؟ حالا بعضی افتخار میکنن به ارباب، خیلی عالی آقا آدم ارباب انگلیسی، مگه کم چیزیه؟ ما باید مدتی نوکر انگلیسی میکردیم، نوکری انگلیسی میکردیم تا ما تمدن یاد میگرفتیم. از این آدم هست پیدا میشه. بله و خدا لعنت کناد خائنین رو و نوکران بیگانه رو که مانع گسترش دموکراسی در کشور من و شما شدن. وقت ما تمام شد، با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از امیر گرامی در اتاق فرمود. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.